شکر جمع‌وجور بگیریم و دیگه اونو بیاریم و ببریم.
بله
حالا ما هم یکی اونجا داریم، مشکلمون همینه. خب خیلی ممنون. تبلت آیپد نمیدونم چیه. من یکی اون آیپد ها رو دارم ولی در مخزن سوار نمیشه روش. نه یه آیپد خیلی جدیده. با چیکارش میگم؟ هنوز منتظرن که مثلا قفلشو بشکنن و برنامه چی نکنه.
فقط نرمستان
خود آیپد. حالا ببینیم اگر کارش دارید حالا بردارید، اگر ببینیم حالا شاید نرسیم امروز به اون بحث. سلام علیکم. وقت چی این نمیخواد نه؟
فقط نرمستان خود
خیلی سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحث در ادله بود که افاده وجوب و ضرورت توجه و پرداختن دولت و حکومت به مسائل تربیتی و اخلاقی و حوزه تربیت داره. اون چه که ما تا به حال عرض کردیم غیر از اون یک دسته از آیات بود که ابتدا بعد بحث شد در شأن انبیا، یکی هم عهد مالک اشتر بود که ملاحظه کردید، سوم هم اون چیزی بود که در خطبه 34 نهج البلاغه آمده بود. این ترتیبی هم که ما میریم پیش سامنه کنم ترتیب پیش میریم، معناش این نیست که حالا ادله اهم و مهمش اینطوره. ممکنه مثلا ادله قوی تری داشته باشیم بعد بیاد، ممکنه چون نباشه. علتش اینه که به تدریج ما همجور کار میکنیم و چیزه به دستان میاد و همون میریم جلو. و خطبه 34 بود که سامنه کنم اون هفته وارد شدیم که در پایان خطبه این بود که و اما حقکم علیه فالنصیحت لکم و توفیر و فیعکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تعدیبکم کی ما تعلمو. در این خطبه شریفه چند بحث مطرح شد. یکی بحث سندی بود که برخلاف عهد مالک اشتر که با یک شکلی و شیوه فنی سند اون تصحیح شد، این قابل تصحیح نبود. سند این خطبه قابل تصحیح نبود. این یک مطلب سندی. یک مطلب دومم راجع به حق بود و اینکه حق ظهور در وجوب داره، مگر اینکه قرینه خاصه‌ای بیاد اون رو نفی بکنه، ولذا اینجا دلیل ظهور در وجوب داره. اینم دو. مطلب سومم این بود که ادب در تعریفی که ما قائل هستیم اعم از اون حیات افعاله. ادب یه معنای عامی داره که سلام علیکم شمول داره نسبت به حالات و صفات و روحیات و مسائلی از این قبیل و افعال نیک. اینم مطلب از مطلب دیگرم این بود که تأدیب که حالا در واژه در شکل تفعیلش اینجا آمده سه معنای کلی داره که اینجا هم معنای سومش مقصود بود، تعذیر، تنبیه و معنای تربیت. اینم را عرض کردیم و رسیدیم به نکات دیگری که یک نکته هم این بود که نسبت تعلیم و تأدیب را عرض کردیم، گفتیم که شبیه نسبت تعلیم و تربیته، و گفتیم که به یک معنا تأدیب و تربیت قسیم تعلیمه، در صورتی که بگیم تأدیب و تربیت یعنی پرورش اون ابعاد روحی و رفتاری غیر از علمی و آموزشی اونها، این میشه قسیم. ولی یک معنای عامی هم داره که شامل خود تعلیم هم میشه، برای اینکه داره علم دادن هم در واقع علم هم خودش ادبه. اصلا علم در روایات گاهی داره میگه علم شخص هم ادبشه، تحلی شخص به علوم یک نوع تأدبه، یک نوع آدابیست علوم به دانشها، ولی از معنای عام هم داره. و در اینجا این هم یه مطلبی بود که عرض کرده بودیم. اون وقت حالا اینجا دو احتمال وجود داره، یک احتمال داره اینو گفته بودیم ولی از این بعدش دیگه حالا از بودیم. یک احتمال این هست که در اینجا تأدیب به معنای خاص باشه در مقابل تعلیم، این یک احتمال، قرینش هم همین مقابله است، برای اینکه اونجا گفت که تعلیم بکن بعد میگه تأدیب بکن، به قرینه مقابله بگیم که تأدیب معنای خاصه، یعنی پروراندنی که در غیر قلمروی علمی هست. و احتمال هم داره که معنای عام باشه، و اگر معنای عام باشه اون وقت این جمله تأدیب بکن که ما تعلمو میشه ذکر خاص، ذکر عام بعد الخاص، اول گفته تعلیم بکن بعد میفرما تأدیب بکن، تأدیب هم معنای عام داره، اگر معنای عام باشه اون وقت ذکر عام بعد خاص میشه. اینم دو احتمالی که در اینجا هست، در بحث های ما خیلی اثری نداره این مسئله. شاید به قرینه تقابل، که قرینیت تقابل یه قرینیت خب نسبتا خوبی است در اینجا، یعنی در حقیقت حضرت اینها را داره جدا ذکر میکنه و این تقابل از شود که شاید از هر بکند احتمال این که تأدیب معنای خاصه مقابل تعلیم. و حضرت در واقع این دوتا وظیفه رو داره اینجوری ذکر میفرمان، یک وظیفه من اینه که به شما دانشهایی رو بدم، حالا چه دانشی و چگونه اونش قبلا بحث کردیم، یک وظیفه من اینه که شما رو از لحاظ صفات روحی و اخلاقیات و رفتارها تربیت بکنم، اون مربوط به آموزش است و دانشی است، و این تأدیب مربوط به اخلاق و رفتاره در غیر حوزه‌های دانشی. این تقابل شاید این بحث را تقویت بکنه، به اضافه اینکه اینجوری که به ذهنم میاد کاربرد تأدیب در معنای خلقیات و رفتارها و مسائلی از این قبیل غیر آموزشی، این شاید کاربردش هم رواج و شیوع بیشتری داشته باشه. حالا اون بحثه. این تا اینجا پس دو احتمال در تأدیب، دو معنا در تأدیب بود، معنای خاص مقابل تعلیم، معنای عام شامل تعلیم و خلقیات و رفتارها. بله بله عرض کردم برضا کاربردش صحیحه، منتها هر دو معنا هست، گاهی تأدیب که میگن مقابل تعلیمه، گاهی هم نه معنای عامی است که شامل فنون و عام میشه. مخصوصا حالا این نکته هم که شما میگه، مخصوصا علوم و یه سری علوم و دانشهایی که جنبه های رفتاری و مهارتی داره که اون وقت ظهورش هم بیشتره. منتها ما گفتیم که اینجا به لحاظ اینکه کاربردش در مفهوم خاص بیشتره و تقابلی هم که با تعلیم داره، شاید از هر همون معنای خاص باشه تأدیب بکنم. تأدیب بکنم یعنی اون بیشتر به جنبه های خلقی و رفتاری میپردازه، یا حد اکثر حالا اون دانش هایی که در حقیقت جنبه رفتاری قوی تری داره. اینم تا اینجا. نکته بعدی که اینجا هست، شاید هم در این بحث تأثیری بذاره، حالا من ترتیبی که شما نوشتیم نمیدونم، این نکته مثلا ششم هفتم میشه ترتیبی که من نوشتم. نکته بعدی در اینجا این است که غایت تأدیب رو ببینیم چیه. ببینید در تعلیم غایتش لا تجهلو بود، یادت میدیم که جاهل نباشی، این یک آیت در اونجا بود. اونجا در حقیقت مثل اینکه میگیم اینو رنگ سفید میکنیم که سیاه نباشه، یعنی ضد اینه و این متعارفه که میاد سلب یک ضد را غایت ضدی قرار میده، این امر غیر متعارفی نیست. میگه اینجا را رنگ سفید کردم که سیاه نباشه، سفیدی و سیاهی متضاده و میشود سلب یک ضد غایت وجود ضد دیگه باشه. سفید کردم که سیاه نباشد، بین سفیدی و سیاهی تضاده و وجود احد و ضدین مقدمه است برای سلب دیگری، یا سلب ضدی و نفی و عدم ضدی میشه غایت و نتیجه اون فعل. چون در غایت تون اصطلاحات متعارفی که میاد لازم نیست که اون غایت جدا باشه و بعد محقق بشه، غایت ممکنه که همراه فعل همزمان با اون محقق بشه. بس فلسفی شال کار ندارم، از نظر عرفی هر دو نوعش میشه. میگه اینجا رو سفید کردم تا سیاهیش زائل بشه، خب این اصلا با همه دیگه، چون ضد اینه، اینه که اومد اون میره. یا اینکه صبح از خانه آمدم بیرون تا به موقع در درس باشم، خب خونه که بیرون اومده 6:30 اومده بیرون، در درس بودن مثلا 7 و چند دقیقه است، این فاصله افتاده بین غایت ها. چی؟ اینجا در تعلیم و کم کیلا تجلو از قسم اوله که وجود و ضد غایتش سلب ضد دیگره، علم به شما میدم تا جهل از شما زائل بشه، اینجا رو سفید میکنم تا سیاه نباشه. تعلیم و کم کیلا تجلو مثل سفید میکنم تا سیاه نباشه، غایتش سلب ضده که مترتبه بر وجود احد و ضده اینه، ضد آخره و معاصر و همزمان هم هستن، طبیعیست. این حالا واضح. اما در تعدیبکم کیما تعلمو که ما ایشالا مستری زایده است، تعدیبکم کی تعلمو میگه شما را ادب میکنم، پرورش میدم، ادب میکنم، ادب میآموزم تا اینکه عالم باشید، دانا باشید. شما ادب میدم تا دانا باشید. این که غایت آمده تعلمو، این یه بحث جدیدی اون وقت در اون تعدیب و اینها باز میکنه. اینجا یک احتمال تازهی پیدا میشه. ممکنه کسی بگوید که خب غایت شد علم، تعدیبم که در مفهوم در مورد علم به کار میره. اینجا این قرینه بشه برای اینکه اینجا غیر از اون دو معنایی که گفتیم به معنای سومی میاریم. معنایی که تا به حال میگفتیم تعدیب، یکی معنای تعدیب تربیت خاص بود، یعنی تربیت اخلاقی رفتاری غیر از دانشی مقابل تعلیم. یک معنای عام بود که شامل هم تعلیمه هم تربیت‌های اخلاقی و روحی و عاطفی و نمیدونم رفتاری. ممکنه بگیم این قرینه میشه برای اینکه تعدیب رو اینجا معنای سومی بگیم، مثلا تعدیب رو اینجا مسابقه با تعلیم بگیریم. توجه کردید؟ با تعلیم بگیریم، چون غایتش تعلموه. تعدیب و کم که تعلمو یعنی آموزش به شما میدم تا عالم بشید. این غایت اینجوری هم متعارفه دیگه، میگه مقدمات یه فعلی را میده و نتیجه اون را غایتش قرار میده. این هم یک احتمالیست که ممکنه کسی از این تعلمو بخواد این نتیجه رو بگیره. اما این احتمال که حالا نکته جدیدی بود که امروز دارم عرض میکنم، این احتمال ضعیفه، برای اینکه مفهوم تعدیب را به معنای تعلیم به طور خاص به کار بردن این یا نیست یا خیلی نادره، نمیگم غلطه، مجازا ممکنه باشه بگیم در یک، ولی این مفهوم خیلی قوی نیست. اما این تعلمو را با درست بکنیم ببینیم اون چجوری درست میشه، تا قرینیتی برای این مسئله داره یا نداره. اونم میگیم که نه، عرض شود که تعلمو با اینکه تعدیب به هم با اینکه تعدیب به معنای عام باشه سازگاره، هم با اینکه تعدیب به معنای خاص غیر تعلیم باشه سازگاره. اگر تعدیب را به معنای خاص بگیریم، یعنی تربیت‌های غیر خلقی تربیت های غیر آموزی یعنی تربیت های اخلاقی رفتاری. خب همون تربیت های اخلاقی و رفتاری هم زمینه برای اینه که آدم ها دانا بشن، مخصوصا اون دانایی های در حقیقت کاربردی و اخلاقی و اینها. چون تربیت اخلاقی و رفتاری کردن این زمینه میشه که افراد عالم و حکیم و دانا بشن. علم هم اینجا فقط علم نظری که نیست، هم از علم نظری و علم عملی و اینها هست. وقت این غایتش درسته، میگه بچه را که خوب مؤدب از نظر اخلاقی و رفتاری بار بیاد، عملا این زمینه میشه که او اهل عرشبت که دانش و علم بشه. پس این تأثیر داره، اون تربیت اخلاقی روحی و عاطفی و رفتاری، در این که افراد به سمت علم و دانش و مخصوصا حالا اون علومی که جنبه حکمت و عملی داره بره به سمت اونها برن. این غایت بودنش جوره، منتها این غایت از اون غایت قسم اول نیست. در تعلیم و کمکی لا تجهلو غایت وجود زد میشه مقدمه برای غایتی که سلب زده. اینجا نه، این مقدمه ایست برای یک نتیجهی که بعد بهش میرسه. تربیت اخلاقی و رفتاری رو انجام میده، نتیجهش اینه که در او دانایی و مخصوصا دانایی حکیمانه و عملی و اینها در او پیدا میشه. این هم همه قبول داریم دیگه، رفتارهای ما، اخلاقیات و روحیات ما و انسان به خصوص در حالا در دوره کودکی بالاتر فرق نمیکنه. این روی عالم بودن و اندیشمند بودن و مخصوصا حکمت عملی شخص که دانایی های عملی داشته باشه خیلی مؤثره، اینا اصلا از هم جدا نیستن. این میشه مقدمه اون. همونطور که علم مقدمه تربیته، تربیت خلقی و رفتاریه، رابطه متقابل هم داره. گاهی هم هست که و خیلی وقت هاست که اون تربیت های روحی و رفتاری و عاطفی و اخلاقی مقدمه عالم شدن و دانا و حکیم شدنه. این جوره، یعنی این جور معنا درسته. این دلیل نمیشه که ما تعلمو رو بیایم یه جوری معنا بکنیم که تأدیب رو عوض بکنه. نه، تأدیب به معنای پرورش اخلاقی عاطفی رفتاری معنای خاص میگیریم، به دلیل اینکه این پرورش در عالم شدن و حکیم شدن مخصوصا در اون حکمت عملی و دانایی عملی مؤثره، اون غایت این قرار داده. خیلی هم قشنگ و خوبه. اون وقت این که باشه یک مطلبی در قرآن کریمه و در منطق دینی هست که کمتر هم روش کار شده، البته امروز کم و بیش هم تو این علوم غربی ها به این توجه دارن، و اون تأثیر اخلاقیات و روحیات روی معرفته، روی شناخت انسانه، آگاهی و معرفت انسانه. قرآن به این مسئله خیلی توجه داره، خیلی به این مسئله توجه داره که میگه که این روحیات و اخلاقیات میاد مانع میشه که چیزی رو بفهمه، یا موجب میشه که ذهنش رو کج بار بیاره تو علوم و دانش ها. این آسیب های روحی و اخلاقی میتواند قوه نظری و عاقله ما را هم آسیب پذیر بکنه، همونطور که پیشرفت های اخلاقی و روحی میتواند مایه پیشرفت‌های علمی و دانایی انسان مخصوصاً علوم عملی انسان بشه، اون حکمت عملی بشه. قرآن به این مسئله خیلی توجه داره، خیلی جای کار داره. کم و بیش اواخر گاهی دیدم که گاهی پایان نامه راجع به اینا نوشته شده، ولی به هر حال بحث مهمیه. این کتاب الحیات های حکیمی رو ببینید، اونجایی که علم و معرفت رو آورده به این خوب پرداخته، اون موانع معرفت را آورده. یا در همین کتاب العلم و الحکمه دارالحدیث، اونجا هم باز به این مسئله پرداخته شده. تو قرآن هم همینطوره، یعنی حجم انبوهی از آیات و روایات داریم که اشاره میکنه هم به زمینه های معرفت، چیزهای روحی و اخلاقی و رفتاری که موجب افزایش و سلامت معرفت میشه، و هم به آسیب ها و موانع معرفت. این پیوند در واقع روحیات و خلقیات و حالات روحی است و اون بُعد عقلانی و نظری انسانه، اینو با هم پیوند داره. هم میتواند دسته ای از خلقیات و روحیات مدد برساند برای رشد فکری و علمی عامل بشه، هم دسته دیگر از اینها میتواند مانع و حجاب بشه. این در چه هست؟ به خصوص نسبت به حکمت عملی که اونجا اون وقت این بحث قوی تره. منتها اینجا بحث فلسفی که داره اونش حالا دیگه، بحث فلسفیش اینه که این مسئله نباید جوری باشه که سر از نسبیت در بیاره. نه، ما روند علمی و معرفت بشر یه روند فلسفیه، از بدیهی به نظری حرکت کردن اون جای خودش. اما اینم مسلمه که دو گروه از خلقیات و رفتارهاست که بخشی عامل معرفت و افزایش و سلامتشه، بخشی هم آسیب میرزونه به معرفت، یعنی مانع میشه از پیدایش علم و دانش و معرفت و یا اون رو آسیب پذیر میکنه، حتی علوم نظری و به خصوص حالا علوم عملی و در حوزه اعتقادات و علوم ارزشی که این مسئله خیلی مهمه. منتها این به شکلی نیست که ما را به نسبیت بکشونه. فرمول این بحثش از نظر فلسفی الان دیگه کار ما نیست، این جای خودش دیگه. بله؟ نه، غیر از معرفت شهودی. اون که قطعی اینجوره، در معرفت شهودی که اصلا عرفان عملی همینه، میگه اینجوری عمل میکنی به اون شهود میرسی. نه نه نه، فراتر از اون میگه تو همین بحث های قرآنی که داره که کسانی عرض شود که زیر بار حق نرفتن، نمیپذیره، تحلیل که میکنه میفرماد که این به خاطر اینه که مبتلای به یک امراض روحیه، یعنی علم حصولیه، ایمان اعتقاده که جنبه حصولی داره، همین میگه موجب میشه که نتواند زیر بار این بره و نتواند بپذیره، یا اینکه از این دستگاه معرفتیش مخدوش بشه. گاهی هم البته هست که نه، معرفتش مخدوش نمیشه، میشه جد عمل نمیکنه. اون جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، بنابر چند احتمال داره، یکی از احتمالاتش همینه، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. اگر اون جهد رو بگیم یه نوع جهد معرفتیه، اگر جهد عملی باشه معنیش اینه که علم داره این موانع نمیذاره عمل بکنه، این حالا کار به بحث ما نداریم. اما اگه جهد بگیم یه نوع جهد معرفتی هم هست، یعنی در اینی که علم داره ولی دل نمیده، ایمان پیدا نمیکنه، اون معرفت لازم و براش ایجاد نمیشه، اون میاد بحث ما. اونم یک احتمالشه دیگه، یکی عمله، یکی ایمانه، یکی اینه که نوعی معرفتش هم مشکل پیدا میکنه. حالا یک چیز سه چهار احتمال در این آیه هست، حالا جای خودش. حالا ببینید، این اجازه بدید من برای تقریب مسئله رفتم تو یک زاویه ای که حالا یه دیدی بهتون بدم تو اون بحث، ولی حالا اون بحث رو نمیخوایم مستقل بهش بپردازیم، میخوایم بگیم که حالا برگردیم اینجا، تأدیب رو میشه به همون معنای خاص بگیریم، یعنی پرورش اخلاقی عاطفی رفتاری من انجام میدم برای شما که امت من هستی، برای اینکه عالم بشوید، دانایی پیدا بکنید، حالا چه دانایی های نظری چه دانایی های عملی که حالا بیشترم اینجا اون شاد مقصود باشه. این درسته، چرا؟ برای اینکه اینا اثر داره، برای اینکه این آداب اخلاقی و روحی و عاطفی اینا اثر داره، برای اینکه آدم ها دانا و حکیم بشن، به سمت علم و دانایی و معرفت برن. غایت درسته، هیچ مشکلی هم نیست. تأدیبم شد همون معنای خلقیات و روحیات و اونها به اون معنای تربیت خاصی که اون میگه.
اینکه بحث تأثیر روحی روانی از طرف خود شخصه، اینکه خب کسی اگر واقعا معتقد به آداب باشه،
بله، یعنی خود این یعنی آدم چموش سرکش، این نمیشه به سادگی چیزی بهش یاد داد دیگه. یعنی این که فردی مؤدب و متأدب بار بیاد، این هم به لحاظ روحی یک زمینه‌ای داره برای اینکه علم و دانش رو بهتر یاد بگیره، هم به لحاظ زمینه‌های خارجی و اجتماعی و فرهنگی بیرونیش، از هر دو جهت این اثر رو داره. کاملا درسته، بله. بنابراین می‌خوام بگیم که تأدیب را اگر ما به معنای تعلیم نگیریم، بلکه معنای خاص، یا حالا معنای عام بگیریم که خاصش هم رو بگیره، باز میتونه با اون غایت رابطه برقرار بکنه. همه عرض من امروز اینه که تأدیب را به قرینه تقابل و به قرینه ظهور خودش گفتیم که ازهر اینه که به معنای مقابل تعلیمه، یعنی پرورش شخصیتی در ابعاد اخلاقی و رفتاریه. سوال این بود که این چه نسبتی داره با تعلمو که تعلمو شده غایت اون؟ میگیم این نسبتش نسبت مقدمه و ذل مقدمه است. چرا؟ برای اینکه پرورش خلقی و رفتاری و مؤدب بار آمدن شخص این زمینه است برای اینکه در او به سمت علم و حکمت بره، هم یه زمینه روانشناختی و روحیه، هم یه زمینه فرهنگی اجتماعیه. پس اون میتونه غایت این باشه، واقعا هم میتونه، به خصوص وقتی که توجه بکنم اون تعلمو یک بعد جنبه حکمت و اینها درش هست که حالا باز اونم عرض میکنم. معنای عام من بگیریم، باز اونم همینه، عام من که بگیریم تأدیب به معنای تربیت عام که هم تعلیم رو میگیره هم تربیت روحی و اخلاقی میگیره، بازم خب اون از حیث تعلیمش که خب با تعلمو ربط داره، از حیث اون روحیات و خلقیاتش هم که همینطوره. ولی برای اینکه اینجا غایت و مقدم و ذل مقدم متفاوت باشه، ازهر اینه که تأدیب در اینجا با جمع بحثایی که کردیم، ازهر اینه که تأدیب جمع‌بندی بحثا این میشه که تأدیب را میشود گفت به معنای جمعش این میشه که سه احتمال داره: یکی تأدیب یعنی تعلیم، یکی تأدیب یعنی عرض شود که عام، اعم از تعلیم و پرورش های خلقی و روحی و رفتاری. احتمال سوم اینه که تأدیب اینجا یعنی تربیت خلقی رفتاری مقابل تعلیم. ما میگیم همین احتمال سوم درسته، برای اینکه قرائن ما برای احتمال سوم اینه که اولا مقابله تأدیب و تعلیم میگه این غیر از اون باشه این اولاست، ثانیاً کاربرد تأدیب در معنای مقابل تعلیم و تربیت خلقی و فضیلت این بیشتره و از این جهت این اولاست، گرچه اعمم باشه ضرری به ما نمیرسونه، احتمال دوم ضرری هم به بحث ما نمیرسونه، اونم باشه مانعی نداره، ولی این اولاست. و اون چه هم که شما میگید چه نسبتیست بین این و تعلمو به عنوان غایتش، اینم سوالی بود که میگه چجوری این نسبت رو درست میکنید، اینم درستش کردیم، میگیم که اون غایت در اون اولی تعلیم کم کیلا تجلو اونجا زد و نفی زده، اینجا مقدمه و ذل مقدمه است، به خاطر اینکه این پرورش های روحی و اخلاقی نقشی روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی داره در اون پرورش عقلانی و عالمانه شخص، چون نقش داره میتونه اون رو غایت این قرار بده. بله؟ خب حالا مشکل که حالا حضرت اینجا تاکیدشون رو تعلموست دیگه، این مطلب و از همینجا معلوم شد که این تعلمو اون بعد حکمت عملی و معرفت عملی و اعتقادی و عملی و اونا درش مهمه دیگه، تا حالا بخواد مثلا علمهای عرض شود که علوم نظری محض بخواد بگه اون بعیده در اینجا باشه. اینم یه نکته است. ببینید ما این نکته رو جدا میکنیم، عرض میکنیم راجع به علم ما مفصل در همون جلد دوم فقه تربیتی هم آمده. راجع به علم ما عرض کردیم که در روایات و منطق دینی دو کاربرد داره، کاربردهای متعددی داره، از جمله این دو کاربرد، یک معنای علم معنای مطلقه که همه دانش ها و معرفت ها رو میگیره، یک معنای علم علوم شرعی و دینی است که حالا یه بخشش جنبه اعتقادی و مثلا عبادی داره، یه بخشش هم جنبه اخلاقی و عملی اونها داره، علوم شرعی و علوم دینی. ما مفصل در اون بحث‌های سابق و چند بار هم عرض کردیم که معتقدیم که ادله‌ای که در او علم به کار رفته اگر قرینه خاصی بر شمول نداشته باشه، ظهورش در علوم دینی است و علوم اخلاقی اعتقادی دینی و شرعی است. این عرض ماست و عرض کردیم که در قرآن وقتی فهل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، ناظر به همین علوم الهی و معرفتی و دینی است، یعنی علومی است که تو این سعادت انسان اثر داره که علوم دینی و الهی میشه و همه جاها ما اصل رو بر این میگیریم، الا اینکه یه جای قرینه داشته باشیم. ولذا در روایت طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، اونجا هم گفتیم طلب العلم، علم اونجا یعنی علم دین، علم الهی، علم دین، اون مقصوده، نه مطلق علوم. البته ما تحصیل مطلق علوم رو اونجا گفتیم راجه مستحبه، ولی نه به استناد ادله‌ای که میاد میگه که برید دنبال علم و علم رو ترغیب میکنه. اینا میگه مربوط به چی هست؟ مربوط به علوم دینی است. انصراف در این بسیار قویه، جهل لغت عام است، ولی در فضای و گفتمان قرآن و روایات ما انصراف به این بسیار قویه. بله، اون رجحان طلب مطلق علم دلیل دیگری غیر روایی براش می آوردیم و غیر لفظی می آوردیم، اون یک حکم عقلی مستقل براش قائل بودیم که در جلد دوم اومده، تو این چاپ جدید این بحث رو خیلی کامل تر کردیم و این نکته را مرحوم مولا صدرام در شرح اصول کافی و چند نفر در جایی هم شاهد پیدا کردیم بعد از اینکه بهش رسیدیم، که ما عرضمون اینه که واژه علم در هر جا آمده در آیات و روایات انصراف داره به علم دین و علوم مؤثر در سعادت، شامل حالا فیزیک و ریاضیشون ها نمیشه. این یک. اما رجحان طلب علوم، مطلق علوم، اون یک دلیل عقلی داره که با ملازمه و کلما حکم الله حکم به شرع، اون میشه حکم شرعی. این هم حالا چیزیست که در جایی قبلا بحث کردیم و بر اساس اون فکر میکنیم این تعلیم و تعلموی که در اینجا آمده اینا بیشتر در حوزه عرض شود که این بحث جدیدی شد دیگه، این نکته جدیدی شد، اینا بیشتر در حوزه علوم و دانش‌های مرتبط با سعادت انسان‌ها و بشره. جهلی هم که در اینجا آمده اونم مقابل همینه، یعنی حضرت میخواد بفرماد که من دانش‌های مؤثر در سعادت را به شما میدم و برای اینکه از اون جهل مؤثر در شقاوت محروم جدا بشید و شما را از نظر اخلاقی و عاطفی و روحی و رفتاری طوری تربیت میکنم که انسانهای عالمی بار بیایید در حوزه علوم مؤثر در سعادت. این مقصوده. البته ولذا میگیم که حالا نتیجه این بحث هم اینه که این خطبه شریفه، این ناظر به علومی مثل حالا فیزیک و شیمی و ریاضی و علم های اونجوری این نیست. البته اونام حاکمیت در قبال اونا وظیفه داره، اون دلیل دیگری داره، ادله محکمی هم داریم، ولی این بعیده که ناظر به اونها باشه، مگر اینکه حالا اونا به شکلی اونام بیاد مؤثر بشه، مثلا بودن اونها موجب میشه که جامعه مثلا علاقمند به دین بار بیاد و مثلا با یه مقدماتی و عناوین دیگه ممکنه مصداق این بشه، ولی مستقیم عنوان اونا رو نمیگیره. نخه کلا تجهلو. بله، ظاهرش چه هست؟ علم دینه، علم معرفت الهی است. چون ما اون رو مبنایی رو گرفتیم که اصلا میگیم کلمه علم و مشتقاتش انصراف داره به اون، علتش هم کثرت استعمالی است که هیچ راهی برای اون اصلا جایی که یقین داشته باشیم که علم در معنای مطلقه یا معنای غیر علوم الهیه، اون خیلی نادره. شما برید بگردید تو روایات، خیلی نادره. نه، اون داره جنبه روحی چی میگه؟ میگه من باید به شما اعتقادات رو آموزش بدم، احکام رو یاد بدم، مسائل دینی رو باید یاد بدم. حالا باید یاد بدم، اونم در حد معرفتی، بله، یعنی این معارف را باید به شما بدم. تأدیب میگه باید مواظبت بکنم به لحاظ روحی و رفتاری و اخلاقی اونها شما رشد پیدا بکنی. کی تعلمو هم میگه این دوتا با هم پیوند داره، یعنی این تربیت اخلاقی روحی عاطفی موجب اون رشد علمی شما میشه و معرفتی شما میشه، اون هم مؤثره در اینه. این دوتا با هم پیوند دارن، دو جمله بسیار قوی و مهم که یک منظومه رو تشکیل میده در حقیقت داره اینجا میفرماد. روح دوتاش هم اینه که در واقع حالا نتیجه این بحثایی که تا اینجا کردیم میشه که در واقع حضرت میخواد بفرماد که من در برابر سعادت شما مسئولیت دارم، باید برای اون چاره سازی بکنم و کارسازی بکنم.
متوجه به سیره
محسون
این
تعدیب
تو علم
نظریه
تأثیر
داره؟ نه متوجه به
نوع تربیتش
اینا؟ نه، تعدیبی که در واقع اون ما اقوا این بود که پرورش روحی و فضیلتی و اخلاقی و رفتاریه.
میدونم همین سیره نحوه تعدیبش اثر میذاره که تو علم نظری و اثر میذاره که شیوه های طبیعت رو
ممکنه آثار فراوان دیگه هم داشته باشه، ولی دلیل بیش از اینی که من عرض میکنم ازش نمیشه استفاده کرد. بله خارجان میدونیم یه آثار دیگه هم داره. این عرض شد که یک مطلب دیگری که حالا مطلب ششم هفتم میشه اینجا طبقه اونجا که من نوشتم. بحث دیگری هم که در اینجا آمده، تا اینجا ما نتیجه این شد که بله به عنوان یک تکلیف بر حاکم و والی پرداختن به پرورش روحی و خلقی و رفتاری جامعه میشود از این خطبه و کلمه و فراز استفاده کرد. حالا اجازه بدید من وارد این نشم، چون تو اون دعایه که دو جور ما داریم، گاهی تعلیم مقدمه گاهی تزکیه مقدمه، اون چه بحث دیگه ای داره. تو قرآن هر دوش داریم دیگه، یک جام داریم یا علمه هم مقدمه یه جایی و زکیه. بله هر دوش. بله حالا بله بله یک جا تعلیم مقدمه، دو جا یا سه جا تزکیه مقدمه. بله عرض شود که بله اون تعلیمی که اونجا هست از همین تعلیم خاص حکمت و معارف الهی است، نه هر علم و دانش دیگه. خب اینا هم که غایتش همون تزکیه است که اون کمال روحی و پاکی اون هاست. اونجایی که تزکیه رو مقدم انداخته برای اینکه اون غایت و اصل و هدف اونه، اونجا هم که تعلیم و مقدم انداخته برای اینکه جنبه زمانی همیشه این آگاهی باید اول داد و استارت زد برای اینکه کسی به اونجا برسه. خب عرض شد که نکته دیگری که در اینجا شبیه این رو ما در جای متعدد عرض کردیم اینجا هم باید بگیم اینه، و اون اینه که اینجا می فرماد که حقکم علیه تعدیب کن. اینجوری میشه دیگه، حقکم علیه تعدیب کن، حق شما بر من اینه که شما رو پرورش اخلاقی روحی و از حیث فضیلت ها بدهم. خب حق و کم گفتیم که چیه؟ ظهور در وجوب داره. این تأدیب و کم اطلاق داره از حیث اینکه در چه بعدی و تا چه اندازه شما را پرورش بدم از نظر اخلاقی، از یک درجات اولیه گرفته تا عالی ترین درجات، همه تأدیب دیگه. از تأدیبی که در حد همون مقدمات اولیه‌ای که الان اخلاقیات اسلامی اونا رو رعایت بکنه این تأدیب بکنه، تا اونجایی که میگه ادمنی ربی فحسن تأدیبی، تأدیبی که پیغمبر اکرم انجام میده شده و تأدبی که ایشون پیدا کرده، این پرورش خلقی و روحی و رفتاری از یک نقطه‌ای شروع میشه و خب بی‌نهایت هم میتونه بره جلو، درجات و مراتب داره دیگه. قلمروهاش هم خیلی وسیع و متعدده، حوزه پرورش اخلاقی و روحی و شخصیتی که یک درجه نازل نیست، درجاتش خیلی طیف داره و از طرفی هم قلمروهاش خیلی قلمروهای زیادیه. خب حالا اینجا حضرت میفرماد که حق شما بر من اینه که شما را تربیت بکنم، حاکمیت و حکومت و والی باید تربیت بکنه مردم خود را از لحاظ اخلاقی و روحی و عاطفی و رفتاری. خب این میشه این دوتا ظهور را، ظهور حق در وجوب، ظهور تأدیب و کم در اطلاق که همه مراتب را میگیره و همه قلمروهام را میگیره. این دوتا ظهور با هم قابل جمع نیستن. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم که بر حاکمیت واجب نیست که همه را به قله فضائل اخلاقی برسونه و در همه جهات اونها را چه بکنه. این که قطعا خوبه این، ولی وجوب که قطعا نداره. خب این میشه تعارض دوتا ظهور، همینه که بارها اینجا در این قبیل موضوعات عرض کردیم. تعارض دوتا ظهور، ظهور حق در وجوب، ظهور تأدیب و کم در اطلاقش نسبت به همه مراتب و همه جهات. این میدونیم دوتاش یقین داریم از بیرون چی نیست. این علم قطعی ما از بیرون موجب میشه که این دوتا ظهور تعارض پیدا بکنن. چون میدونید تعارض گاهی، اینم در اصول توجه بکنید، تعارض دو نوعه. یه وقتی که تعارض تو خود دلیل مستقیما مطرحه، این گفته که اکرم العالم، این دلیل میگه لا تکرم العالم، مثلا خودشون دارن داد میزنن ما مقابل هم هستیم، اکرم العالم با لا تکرم العالم نمیشه جمع بشه. عرض شود که ولی گاهی تعارض به خاطر اینه که جمله ها مشکلی نداره، حقکم علیه تأدیبکم، یعنی همه چیزها رو با تلاش رو به کار بگیره که همه رو به در همه قلمروها به بهترین وجه تربیت بکنه. این ظاهرش که اشکالی نداره، خودش که توش تعارضی نیست. علم بیرونی ما موجب شده که این دوتا قابل جمع نباشن. اینه که همیشه یادتون باشه تعارض دو دلیل گاهی تو درون خودش نهفته است. خود دوتا کلام میگه، این میگه اکرم، این میگه لا تکرم، خب معلومه نمیشه جمع شه. گاهی که نه، این دوتا با هم مشکلی نداره، کلش هم یه معنایی میتونه داشته باشه که قابل جمعه. منتها ما چون از بیرون میدانیم که این مطلق و جمع این دوتا قطعا مراد نیست که مجموعه این فعالیت ها واجب باشه، قطعا نمیشه، هیچ حکومتی اصلا این کار نمیتونه بکنه و شاکمی نمیتونه و قطع داریم وجوب نداره، اصلا اسر و حرج این اصلا برای. خب از این جهته که میدونیم این دوتا ظهور رو نمیتونیم با هم جمع بکنیم، یه تعارض ثانوی و بالعرض با خاطر علم خارجی بین این دوتا ظهور حق در وجوب و تأدیب در اطلاق همه جهات پیدا میشه. خب باید یکی از اینا، دست از یکی از اینا برداریم، یا باید بگیم حق و کم، یعنی اینجا خوبه، راجحه، شما حقی بر من دارید، یعنی خوبه که من برای تو این کار رو انجام بدم، نه اینکه الزامیه. اون وقت همه این درجه خوبه، بر حاکم خوبه، همه هرچی میتونه کار بکنه، اتقوا الله ما استطعت، تا اونجا که میتونه انجام بده. اتقوا الله ما استطعت ما میگفتیم ظهور در وجوب نداره. به خاطر همین میشدم که نه، حق را ظهور در وجوبش بگیریم، تأدیب و کم را مقیدش بکنیم، بگیم تأدیب و کم عرصبت که یعنی در حد اون ضروریات. در تعلیم هم این میگفتیم، در تعلیم میگفتیم که تعلیمی واجب است که در امور مبتلابه و در حد مبتلابه الزامی باشه. تأدیب هم میگیم در همون حدی که پرورش خلقی و رفتاریه که لازمه و مورد ابتلاس باید به اونها داده بشه. حالا اون جهات راجحش دیگه لازم نیست. این دوتا ظهور با هم قابل جمع نیست. یا با ظهور حق را در وجوب بگیریم، یا ظهور تأدیب را از کلیت برداریم بگیم که مقصود همون حد اقل هاست که واجبه، یا تأدیب رو از اطلاق میاندازیم میشه حد اقل، حق دیگه واجب مانعی نداره، یا این که نه، اینو همون شمولش رو میگیریم، حد اکثری میگیریم، ولی حق رو میگیم ظهور در استحباب داره. حالا تفصیل نهاییش فردا آموزش می‌کنیم.